ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم کنار شما در 45 دقیقه پیش رو، در این روز چهارشنبه، نخستین روز از ماه مرداد سال 1393 خورشیدی، برابر با 23 روز از ماه ژوئیه سال 2014 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید که همکارانم هم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردند. و جمشید زن، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا فرصتی را ایجاد کرده باشد تا ساعت دلپذیری را پشت سر گذاشته باشید، ولی با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. حمید جان، شامگاه خوش و مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدی.
درود جان عزیز، متشکرم و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. بر اساس گزارشی که دقایقی پیش رسید و هنوز جزئیاتش روشن نیست، انفجار بمب دومی در بازار شلوغی در شهر کادونا در شمال نیجریه 50 کشته بر جای گذاشته است. ساعتی پیش از آن انفجار بمب در همین شهر به مرگ دست کم 25 نفر منجر شده بود. اوکراین اعلام کرد که دو هواپیمای شکاری این کشور روز چهارشنبه امروز توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه سرنگون شده است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی ارتش اوکراین گفت از سرنوشت خلبانان این هواپیماها اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر، یکی از سرکردگان جدایی طلبان در شهر دونیتسک از هدف قرار گرفتن یک هواپیما خبر داد و گفت خلبان این هواپیما با چتر نجات بیرون پرید است. در این حال، نبرد میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان در اطراف شهرهای دونیتسک و لوهانسک جریان دارد. به گفته مقامات محلی، از شروع درگیری ها در لوهانسک تا به حال 432 نفر کشته شدند. یک هواپیمای نیروی هوایی هلند که 16 تابوت از اجساد کشته شدگان سقوط هواپیمای مالزیایی را از فرودگاه خارکوف در اوکراین به هلند حمله می‌کرد، حدود ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت محلی، 18:30 به وقت تهران، در فرودگاه آینتهوون هلند بر زمین نشست. فرود این هواپیما در مراسمی نظامی با حضور پادشاه، ملکه و نخست وزیر هلند انجام گرفت. این مراسم هم اکنون در جریان است. 191 تن از 298 سرنشین این هواپیما هلندی بودند. در هلند به این مناسبت یک روز عزای عمومی اعلام شده است. هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزی پنجشنبه گذشته بر فراز منطقه جنگی در شرق اوکراین سرنگون شد. منابع امنیتی آمریکا روز سه‌شنبه گفتند واشنگتن معتقد است که این هواپیما توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه و احتمالاً به تصور اینکه هواپیمای نظامی است هدف قرار گرفته، و معاون نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه گفت هواپیمای مالزیایی با کمک روسیه سرنگون شده است. به گفته سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، عصر چهارشنبه امروز در توافق با اسرائیل و حماس، نبرد در چند نقطه غزه متوقف شد تا آمبولانس‌های صلیب سرخ بتوانند زخمی‌ها را از منطقه خارج کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 7 آمبولانس صلیب سرخ توانستند وارد محله شجاعیه و تیم‌های دیگری وارد محله‌های خزائه و بیت حنون شوند. از سوی دیگر، اسرائیل اعلام کرد که روز چهارشنبه یک کارگر خارجی در منطقه اشکلون بر اثر اصابت موشکی که از غزه شلیک شده بود کشته شد. این سومین غیر نظامی است که در اسرائیل بر اثر شلیک موشک جان خود را از دست می‌دهد. مشروع گزارش‌های مربوط به غزه را در ادامه همین مجله شامگاهی می‌شنوید. داعش یا با نام جدیدش دولت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در کاظمین عراق را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار که دیشب رخ داد 33 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. داعش مسئولیت چند انفجار انتحاری دیگر در عراق از جمله انفجار روزهای شنبه گذشته با 27 کشته را نیز بر عهده گرفته است. از سوی دیگر، به گزارش رویترز، در ادامه عملیات ارتش عراق برای بازپس گرفتن مناطق اشغالی این کشور از داعش، هواپیماهای عراقی صبح چهارشنبه شهر شرقت در شمال تکریت را بمباران کردند. در این حمله 12 نفر کشته شدند.
متشکرم حمید جان. حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها. و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، درباره آخرین خبرها از نبرد میان اسرائیل و فلسطینی ها. همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است از گفتگوهای آینده ایران و گروه 5+1 که قرار است به گفته جواد ظریف وزیر خارجه ایران 5 هفته دیگر آغاز شود. با همکارم محمد رضا یزدان‌پناه سری به بنیاد مستضعفان نیز میزنیم. آیت الله خامنه‌ای پس از محمد فروزنده، محمد سعیدی کیا را جانشین او کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه مجله شامگاهی به اطلاع شما خواهم رساند. و اگر با ما بمانید، نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا از همکارم آرش حسنیا را نیز خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در جریان خبرها همکارم حمید فاطمی به اطلاع شما رساند، نبرد میان اسرائیل و حماس در نوار غزه همچنان ادامه دارد. همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا، من به تو سلام میکنم و اگر صدای من رو داری خواهش میکنم درباره آخرین تحولات جنگ اخیر برای شنوندگان ما بگو.
جان سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. حملات اسرائیل به نوار غزه ادامه یافته. امروز برای 16th روز پیاپی در مورد شمار کشته شدگان، صبح 13 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. ساعتی پیش هم 6 فلسطینی دیگر در شمال نوار غزه باز هم در اثر حمله هوایی اسرائیل کشته شدند که 3 تن از اونها کودک هستند. اما در مورد آمار دقیق تلفات هنوز خبری در دست نیست، به خاطر اینکه نبرد سنگینی در منطقه الخزاعه در خان یونس در جنوب نوار غزه در جریان هست، به گونه ای که گزارش شده نیروهای امدادی نمیتونن به منطقه برسن برای منتقل کردن زخمی ها و همچنین جنازه کشته شدگان به مراکز درمانی و مراکزی که برای این مسئله مد نظر قرار گرفته شده. برای ساعاتی توافق آتش بس شد در این منطقه، اما گویا به سرانجام نرسید. این منطقه همچنان محاصره هست، مثل اتفاقی که قبلا در شجاعی افتاد. منتظریم ببینیم در این منطقه دقیقا چه روی داده و چه اتفاقی افتاده. اما فلسطینی ها از نابودی، از منهدم کردن یک نفربر اسرائیلی سخن میگن و میگن 2 سرباز اسرائیلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدن. چنانچه این خبر صحت داشته باشه، شمار کشته شدگان اسرائیلی به 30 نفر خواهد رسید.
ایلیا، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرده، درسته این خبر؟
بله درسته این خبر. در راستای تلاش‌های دیپلماتیکی که برای پایان دادن به بحران در نوار غزه صورت میگیره، آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل رفته، با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرده. غیر از درخواست آقای نتانیاهو از جان کری که خواسته ازش این تعلیق پروازهای آمریکایی و اروپایی به تل آویو رفع بشه، چرا که این تعلیق پروازها اگرچه برای مسائل امنیتی صورت گرفته اما خب ضرر اقتصادی به اسرائیل میرسه، خبری آن چندانی در مورد اون چه در این دیدار صورت گرفت در دست نیست. آقای کری قرار هست به سرزمین‌های فلسطینی بره، به کرانه باختری رود اردن. اما در بعد رسیدن به اسرائیل، آقای کری گفت پیشرفتی در مذاکراتی که در مصر صورت داده حاصل شده، اما نیاز داره گام‌های بیشتری در این زمینه برداره. در راستای تلاش‌های دیپلماتیک ساعتی پیش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد کنفرانس خبری مشترکی با ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن برگزار کرد. آقای بان کی‌مون گفت از روزی که این بحران شروع شد هر ساعت یک کودک در غزه کشته میشه. این مسئله غیر قابل قبول هست. کشتن غیر نظامیان رو محکوم کرده و البته در مقابل محکوم کرده شلیک موشک از غزه به سمت سرزمین‌های اسرائیل رو و گفت اسرائیل رو حق دارن در امنیت به سر میبرن، اما شلیک موشک این امنیت رو از آنها گرفته. ولی گفت پاسخ اسرائیل به این حملات پاسخی مبالغ آمیز بوده و این مبالغ آمیز بودن باعث شده وضعیت انسانی به طور کامل بحرانی بشه و این رو جامعه جهانی نمیتونه بپذیره.
ایریا خیلی کوتاه در مورد خانم ناوی پلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که سخن از جنایات جنگی در این نبرد تازه میان اسرائیل و فلسطینی ها میزنه، در این مورد چه خبری داری؟
بله، خانم ناوی پیلای مسئول کمیسیون آرایه عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صبح امروز در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت کرده، اشاره کرده به حملات اسرائیل به منازل غیر نظامیان و همچنین به بیمارستان‌ها و مدارس در نوار غزه و گفته آمارهای موجود نشان از احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط اسرائیل داره. در مقابل هم محکوم کرد حملات موشکی گروه‌های فلسطینی به مناطق اسرائیل رو.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر جهان عرب، در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فردا به طور زنده گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان، قبل از اینکه صدای شما شنوندگان گرامی رو بشنویم، به یک خبر فوری که اکنون در وبسایت رادیو فردا منتشر شده توجه کنید. یک هواپیمای مسافربری در تایوان سقوط کرده و بیش از 40 سرنشین این هواپیما کشته شدند. رویدادی که کمتر از یک هفته از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در اوکراین رخ داده است. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا اطلاعات بیشتری در اختیار شما خواهیم گذاشت، اما میتونید که برای دریافت خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. و ما در اینجا نوبت می‌رسد به شما. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه نظری دارید؟
آقا من میخوام خطاب به مردم ایران بگم که زمانی که تو سوریه 130,000 نفر کشته شدن و همچنان هم دارن کشته میشن و لاغلکن 90,000 نفرشون کار بشار اسده، این مردم صداشون در نمیاد. ولی حالا که اسرائیل داره با تروریستای حماس مقابله میکنه و جان مردم خودش داره در مقابل این جانیان حفاظت میکنه، همه دادشون به هوا رفته، اشکشون در اومده. یه ذره ایران دوست باشید، یه ذره غیرت وطن داشته باشید. آقا من میخوام خطاب به مردم ایران بگم که زمانی که تو سوریه 130,000 نفر کشته شدن و همچنان هم دارن کشته میشن و لاغلکن 90,000 نفرشون کار بشار اسده، این مردم صداشون در نمیاد. ولی حالا که اسرائیل داره با تروریستای حماس مقابله میکنه و جان مردم خودش داره در مقابل این جانیان حفاظت میکنه، همه دادشون به هوا رفته، اشکشون در اومده. یه ذره ایران دوست باشید، یه ذره غیرت وطن داشته باشید.
اینها مخصوصا این ماه رمضان رو برای حمله در نظر گرفتن، چون خدا بیامرز سادات در جنگ رمضان برنده شد. دو، چون مذاکرات ژنو و متوافق بر سر نساختن سلاح هسته‌ای در جریانه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت نمایی بکنه و بگه که ما حرف اولو در منطقه خاورمیانه عربی میزنیم، لو رو وادار بکنه که یک مقدار امتیاز به جمهوری اسلامی بده. منتها اسرائیل به قدری در این کار با مهارت عمل کرد که همه دنیا اونها رو مورد انتقاد قرار ندادن، ولی الان حماس رو مورد انتقاد قرار دادن و بیچاره مردم بیگناه و بیپناه غزه.
من خواستم یک پیام بدم برای مسئولین غزه که شما 11 ما میخوابین، یعنی 11 ما کجایین که حالا مثلا 4 تا موشک سمت اسرائیل بزنین. این یک ماه ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه گفتی چیز که عبادت از خدای بزرگ از نمیدونم مثلا چیز، چرا اینا با جان ملت خودشان رحم نمی کنن؟ 2 تا موشک میزنن، هزارا تا موشک میخرن بزنن روی این ملت بنده خدا گفتیم چی که غزه، چرا این کارا میکنن؟ این مسئولین غزه چرا این کارا میکنن؟ من نمیدونم کی
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202112 21 12.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که به مدت 2 هفته در شهر وین در جریان بود به توافقی انجامید که بر اساس آن زمان مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه تمدید شد. در حال حاضر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از آغاز دور جدید گفتگوها از حدود 5 هفته دیگر خبر داده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید احتمالاً پیش از آغاز دور بعدی نشست‌های کارشناسی برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
در پی تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، وزیر خارجه ایران از آغاز دور جدید گفتگوها در اوایل ماه سپتامبر یعنی 5 هفته دیگر خبر داد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با اعلام این خبر در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرده که طرفین بر سر اصل موضوع یعنی غنی‌سازی اورانیوم در ایران اختلاف نظر ندارند. به گفته او توافق موقت ژنو دست ایران را برای غنی‌سازی باز گذاشته است. آقای ظریف همچنین گفته درباره میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها هنوز بحث‌هایی وجود دارد، اما این بحث‌ها ربطی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ندارد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری نشست‌های کارشناسی پیش از دور بعدی مذاکرات با 5 به علاوه 1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مرضیه افخم در نشست خبری خود با خبرنگاران تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای را نشانه ای از اراده سیاسی دو طرف برای ادامه مسیری دانست که به گفته او از ژنو آغاز شده و در وین به سطح پیچیده تری رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف همچنین از منتقدان داخلی مذاکرات خواسته که اجازه دهند مذاکرات هسته‌ای در فضای آرام انجام شود. او در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای درباره نیاز ایران به دستیابی به 190 هزار سو غنی‌سازی تأکید کرد که تیم مذاکره کننده ایران خارج از این چارچوب عمل نخواهد کرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند همکاری ایران با این نهاد را کند توصیف کرده. رویترز می‌نویسد نحوه همکاری ایران با آژانس می‌تواند بر روند مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تأثیر داشته باشد. مذاکرات هسته‌ای ایران که از 11 تا 29 تیر ماه در شهر وین در جریان بود به توافقی منجر شد که بر اساس آن مدت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای 4 ماه دیگر تمدید شد که در پی این تمدید اتحادیه اروپا و آمریکا هم برخی از تحریم‌های خود علیه ایران را برای 4 ماه دیگر تعلیق کردند. بیمه نفتکش‌های ایران و تجارت محصولات پتروشیمی، طلا و سایر فلزات قیمتی از جمله تحریم‌هایی است که تا 3 آذر ماه به حالت تعلیق درآمده است.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با پایان دوره 15 ساله ریاست محمد فروزنده بر بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی کیا را جانشین او کرده است. محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
مردی که شورای نگهبان یک سال پیش صلاحیتش برای ریاست جمهوری ایران را رد کرده بود، حالا توسط رهبر جمهوری اسلامی به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شده. محمد سعیدی کیا که در دولت‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ریاست وزارتخانه‌های متعددی را بر عهده داشته، حالا جایگزین محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان شده. آقای فروزنده 15 سال رئیس بنیاد مستضعفان بود. این بنیاد بر مبنای قانون اساسی ایران از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. آیت الله علی خامنه ای در حکم ریاست محمد سعیدی کیا از اصلاح و ارتقای بهره‌وری بنیاد مستضعفان در دوره 15 ساله ریاست محمد فروزنده تشکر کرده است. دوره ریاست بر بنیاد مستضعفان 5 ساله است و آقای فروزنده برای 3 دوره این مسئولیت را بر عهده داشت. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی حدود 1 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکمی که آیت الله روح الله خمینی خطاب به شورای انقلاب صادر کرد تشکیل شد. آقای خمینی در آن حکم مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول خانواده و کارگزاران حکومت پهلوی به نفع مستمندان و کارگران، اما در حساب‌های بانکی به نام شورای انقلاب یا شخص خودش را مأموریت اصلی بنیاد مستضعفان اعلام کرد. نخستین اعضای هیئت مدیره بنیاد مستضعفان را علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، عزت الله صحابی و احمد جلالی تشکیل می دادند که با حکم آقای خمینی به این سمت منصوب شده بودند. علی نقی خاموشی، غلام علی رجایی، میرحسین موسوی، محسن رفیق دوست و محمد فروزنده ریاست بنیاد مستضعفان را قبل از محمد سعیدی کیا بر عهده داشتند. بنیاد مستضعفان که یک بار در سال 1367 نامش به بنیاد جانبازان تغییر کرد و مجدداً در سال 1383 بنیاد مستضعفان نام گرفت، از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران است. در سایت بنیاد آمده که فعالیت‌های اقتصادی این نهاد مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در داخل و خارج از ایران است که توسط شرکت‌ها و واحدهای تحت پوشش آن انجام می‌شود. 20 هولدینگ و 207 شرکت بخشی از دارایی‌های بنیاد مستضعفان است که در سایت رسمی آن تصریح شده. بانک و شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا، شرکت نفت بهران، شرکت زمزم، شرکت برق و انرژی سبا، شرکت نفت و گاز سینا، شرکت عمران و مسکن ایران و سرمایه گذاری و دامپروری پارس تنها بخشی از دارایی‌های متعلق به بنیاد مستضعفان هستند. این شرکت‌ها هر کدام اغلب کارخانه‌ها، شرکت‌ها، ساختمان‌ها، مزارع و املاک جداگانه‌ای در اختیار دارند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در پی آتش‌سوزی‌های مدام در جنگل‌های ایران، تا این ساعت پارک ملی کرخه آخرین جنگلی است که خبر وقوع آتش سوزی در این پارک ملی منتشر شده است. همکارم مرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه ساعت 12:30 آتش این بار در پیکر پارک ملی کرخه خوزستان می‌پیچد. آتشی که از صلات ظهر آغاز شده بود به دلیل وزش باد لهیبش را با صدایی مهیب و دودی آسمان سوز به هر سوی می‌کشد. این بار و اینجا اما تنها یک جنگل نیست با حیواناتی که هر جای دیگری میتوان دید. پارک ملی کرخه واپسین مأمن گوزن زرد ایرانی است. گونه زیبا با شکوه و منحصر به فرد که تا نیمه های قرن 20 تصور میرفت به کلی منقرض شده باشد، اما نبود. تنها یک گله از آن به جای مانده بود از تطاول گلوله های کور. همان گله های کوچک از دهه 30 خورشیدی تحت حفاظت ویژه رفت تا شمارش کمی افزون تر شود و شد. گوزنهای نادری که از چنگ شکارچیان تشنه به کشتار حیوانات و یا پشه های مرگبار ناشی از باتلاق‌های پدیدار شده در کرخه جان به در بردند، اما حالا از لهیب سوزان آتش گریزی و مفری نخواهند داشت اگر کسی به دادشان نرسد. آتش نشانان از شوش و دسفول و اندیمشک خود را به جنگلی که گور گرفته می رسانند. ساعتها در گرمای طاقت سوز تابستان جنوب که در ترکیب آتش بیمهار جهنم می سازد، با تجهیزاتی بسیار ناچیز طبق معمول با آتش در افتادند، تا اینکه سرانجام با غروب آفتاب ساعت حدود 8 شب خبر مهار آتش منتشر شد. گوزنها نجات یافتند، اما این پایان کار نبود. 100 هکتار از این جنگل 200 هکتاری به چشم به هم زدنی خاکستر شد. نیمی از یک جنگل زنده ظرف چند ساعت مرد. و این داستانی مکرر است در ایران امروز. سوختن جنگل‌های ایران ستون ثابت صفحات حوادث ایران است این ایام. اواسط تیر ماه حدود 400 هکتار از پارک ملی گلستان سوخت. 400 هکتار دیگر از جنگل‌های مریوان در پایان همین ماه از دست رفت و 200 هکتار از جنگل‌های کوهدشت لرستان چند روزی پیش از آن، و نمونه‌های 10 و 15 و 20 و 30 هکتاری هم بسیارند. و اینها همه در کشوری روی می‌دهند که بنا به آمار فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، در حالی که تا پایان سال 1359 خورشیدی مساحت جنگل‌های ایران 18 میلیون و 43 هزار هکتار بوده است، در سال 1388 30 سال بعد به کمتر از 12 میلیون هکتار تقلیل یافته است. یعنی چیزی حدود 6 میلیون و 500 هزار هکتار زمین سوخته روی دست مردم مانده است. ضعف مفرط مدیریت منابع طبیعی در ایران، فقدان برج‌های دیدبانی و سیستم اطفای حریق، نبود هلیکوپتر و هواپیماهای ویژه این عملیات، نبود نیروهای متخصص و سازمان یافته برای مهار آتش جنگل‌ها و مراتع، شکارچیان غیرقانونی که به جان جنگل آتش می‌افکنند تا شکارها را بیرون بکشند به قصد کشتن، و در اولویت نبودن حفظ محیط زیست در برنامه‌های رسمی این سه‌دهه اخیر در ایران، اینها خلاصه دلایل این فجایع زیست محیطی از زبان بسیاری از کارشناسان ایران است. همه اینها در صورت تداوم می تواند به زودی ایرانی بدون جنگل برای ایرانیان بسازد.
خب نوبت می رسد به همکارم فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش.
در پی هشدار فدراسیون جهانی والیبال به ایران درباره ممنوعیت ورود بانوان تماشاگر به ورزشگاه در این کشور، سایت ورزش 3 امروز پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به استفتایی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها را منتشر کرد. آیت الله مکارم شیرازی در این باره گفته: جو در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می شود. پایان نقل قول. فدراسیون جهانی والیبال هفته گذشته در کنگره سالانه خود در فلورانس ایتالیا از مسئولان ایرانی خواست تا مشکل ورود بانوان به ورزشگاه ها برای دیدن رقابت ها را هرچه زودتر برطرف کنند. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، چند بازیکن ملی پوش فوتبال این کشور در فصل جاری در باشگاه های خارج از کشور توپ می زنند. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی احتمالاً فصل آینده در باشگاه اوساسونا، باشگاهی که پیش از این چند سال در آن حضور داشته، بازی می کند. جلال حسینی مدافع تیم ملی برای آغاز کارش با تیم الاهلی قطر بامداد امروز راهی دوحه شد و کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی ایران به یکی از تیم‌های روسیه که هنوز نامش اعلام نشده ملحق خواهد شد. تیم فوتبال امید ایران امشب در دومین بازی تدارکاتی در اردوی آماده سازی خود در اردن به مصاف تیم امید این کشور می رود. امیدهای ایران که خود را برای بازی‌های آسیایی آماده می کنند، دوشنبه شب در اولین مسابقه تدارکاتی در اردن با تیم میزبان به تساوی 2-2 دست یافتند. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز دیشب در تورنمنت 4 جانبی تهران در ورزشگاه تختی بعد از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی پیکان را شکست داد و در فینال روز پنجشنبه حریف تیم استقلال شد. آبی‌های پایتخت پیش از این قوی سپید انزلی را 2-1 شکست داده بودند. امشب هم در بازی رده‌بندی برای عنوان سومی پیکان و ملوان دیدار می‌کنند. و فدراسیون فوتبال برزیل شب گذشته رسما کارلوس دونگا را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. دونگا که پیش از این طی سالهای 2006 تا 2010 هدایت سلساو را بر عهده داشته، جانشین لوئیس فیلیپ اسکولاری می شود که همراه برزیل نتوانست در جام جهانی 2014 مقامی بهتر از چهارمی کسب کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. دوستان همکارم حسن جعفری تازه نفس در استودیو است که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو از هم اکنون تا نیمه شب بر عهده گرفته. حسن جان شب خوش میگم، نه شامگاه، هنوز شامگاه خوش و به استودیو خبر خوش آمدید.
ممنونم جان عزیز، عصر بخیر و با درود و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از تایوان شروع کنیم با خبر فوری در مورد سقوط هواپیما. سقوط یک هواپیمای مسافربری در تایوان به مرگ بیش از 40 سرنشینان انجامید. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت چینی ترانسیجیا بوده و به گفته مسئولان این شرکت امروز با 58 سرنشین به هنگام فرود ناموفق اضطراری در جزیره پنگوی تایوان سقوط کرده است. جزئیات این سانحه هنوز مشخص نیست و در مورد شمار تلفات نیز گزارش‌های مختلفی منتشر شده. برخی مقام‌های محلی گفتند دست کم 45 نفر در این سانحه کشته شدند. خانم نوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید عملیات نظامی اسرائیل در غزه میتواند به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. او شلیک کور موشک توسط حماس به اسرائیل را نیز محکوم کرده است. خانم پیلای امروز در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخن میگفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به بررسی آخرین تحولات غزه پرداخت. خبرگزاری ایرنا به نقل از مرجعی افخم سخنگوی وزارت خارجه گزارش داده که این گفتگوها سه‌شنبه شب انجام گرفته. بر اساس بیانیه دفتر سیاسی حماس، آقای ظریف در تماس تلفنی با خالد مشعل حمایت ایران از مقاومت فلسطین را اعلام و از عملکرد در مقابل اسرائیل تمجید کرده است. داعش یا با نام جدیدش دولت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در کاظمین عراق را بر عهده گرفت. در این انفجار که دیشب روی داده بود 33 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقامات عراقی شمار کشته شدگان را ابتدا 23 نفر اعلام کرده بودند. داعش مسئولیت چند انفجار انتحاری دیگر در عراق از جمله انفجارهای روز شنبه گذشته با 27 کشته را نیز بر عهده گرفته است. باز هم عراق، نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری و معاونان وی که قرار بود امروز تشکیل شود به فردا موکول شد. برای جانشینی جلال طالبانی در سمت ریاست جمهوری عراق بیش از 90 نفر نامزد شدند. و به گفته سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، عصر امروز در توافق با اسرائیل و حماس نبرد در چند نقطه از غزه متوقف شد تا آمبولانس‌های صلیب سرخ بتوانند زخمی‌ها را از منطقه خارج کنند. جان
متشکرم حسن جان. حسن جعفری خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از آن که مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید، به اتفاق همه همکارانم، حسن جعفری که در استودیو کنار منه و همینطور امیر در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، من جان خاکزاد به شما بدرود میگم و به مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر گوش میکنیم که همکارم آرش حسنیا به بررسی سبد سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود پرداخته. برنامه نماگر در نیمه دوم مجله شامگاهی، همینطور مجله نیمه شب در ساعت 6 صبح فردا و همینطور ساعت 1 بعد از ظهر فردا تکرار میشه. این شما و این نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید.
من آرش حسنیان میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون از بسته سیاستی دولت 11 برای خروج غیر تورمی از رکود با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای این مجله نمایر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات این هفته ای ایران رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. فرشید مجاور حسینی، اقتصاددان و پژوهشگر دانشگاه یوسی دیویس آمریکا، معتقد است که رکود حاکم بر اقتصاد ایران با کسادی معمول در چرخه‌های اقتصادی متفاوت است. این پژوهشگر اقتصادی دانشگاه یوسی دیویس کالیفرنیا در یادداشت خود که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده، مشکلات اقتصادی ایران را به دو دسته تقسیم کرده. اولین دسته از مشکلات را ناشی از مشکلات تحریم و دیگری را ناشی از مشکل کارایی اقتصادی می‌داند که به نوشته آقای مجاور حسینی مربوط به چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت تدریجی آن است که نتایج مخرب آن از زمان دولت نهم و حتی پیش از آن قابل مشاهده بود. او این همزمانی مشکلات اقتصادی را موجب دشواری و دردآور شدن حل مشکل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران می داند. به نوشته فرشید مجاور حسینی، اولین تصمیمی که دولت باید بگیرد این است که آیا اراده‌ای برای عملی سازی اقتصاد مقاومتی و اداره اقتصاد با فرض ادامه تحریم ها وجود دارد یا خیر؟ این اقتصاددان سپس پاسخ می‌دهد که برای این کار باید افکار عمومی و برنامه‌های اقتصادی برای یک دوره ریاضتی سخت و طولانی آماده شود. به نوشته آقای مجاور حسینی، باید دولت کوچک شود و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و شرایط برای مشارکت فعال بخش خصوصی مهیا شود. این پژوهشگر اقتصادی دانشگاه یوسی دیویس آمریکا شرط اول موفقیت در این برنامه را روشن بودن سیاست‌های دولت، رقابتی و منصفانه بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. این اقتصاددان تاکید می‌کند که با سیطره انحصارها دولتی یا شبه دولتی‌ها و امتیازهای آشکار و پنهان آنها، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، باز هم مشکلات درونی اقتصاد ایران قابل حل نخواهد بود. محمود جامساز، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، به بسته سیاست دولت برای برون رفت از بحران رکود تورمی اشاره کرده و ضمن استقبال از آن تاکید کرده است که اقدام دولت در شناخت بیماری اقتصادی و بررسی علل بروز آن شاید در تاریخ اقتصادی کشور در چند دهه اخیر یکتا باشد. آقای جامساز در این حال معتقد است که راهکارهای ارائه شده توسط دولت در زمینه کاهش مالیات‌ها، تشویق صادرات و تقویت سازوکار مالی تجهیز منابع از طریق افزایش پس‌اندازها در بازارهای سرمایه و پول بدون دسترسی به منابع کافی کمی تردیدآمیز به نظر می‌رسد. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود ضمن اشاره به رویکرد دولت در طراحی این بسته به کاهش وابستگی بودجه به نفت و پابرجا ماندن مسئله تحریم ها میپرسد، حال اگر مالیات ها کاهش یابد چگونه دولت قادر خواهد بود که منابع لازم را برای امور بودجه جاری تامین کند؟
گاه شمار وعده ها.
در این تحلیل ها همچنان میتوان ردپای دور باطل رکود تورمی را دید. این جمله از تحلیل فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، از بسته ضد رکود تیم اقتصادی دولت که هفته قبل از آن رونمایی شد تا شاید بتوان با مدد گرفتن از آن اقتصاد ایران از مهلکه رکود تورمی نجات یابد. فرشاد مومنی که از زاویه نهادگرایی بسته دولت را نقد کرده، در گفتگو با سایت الف تاکید می‌کند که بسته دولت به هیچ وجه جنبه برنامه‌ای ندارد و در واقع یک الگوی طبیعی نیست. با اینکه دولت 11 توانسته در ماه‌های گذشته مهار شتاب تورم را در دست گیرد، اما یک ماه پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد با این جملات در میانه نشست سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از تلاش دولت 11 برای اتخاذ چنین رویکردی خبر داد.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست. اون چیزی که به عنوان رویکرد اصلی دولت اتخاذ کرده خروج غیر تورمی از رکوده. معناش این است که راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید و خروج از شرایط رکودی است.
بسته یا گزارش منتشر شده دولت شامل مقدمه ای مفصل است از اینکه چگونه اقتصاد ایران به این وضعیت غلطیده و پس از این ریشه یابی تلاش کرده تا جهتگیری های کلی برای خروج غیر تورمی از رکود را ارائه کند. این گزارش که حاصل کار ستاد هماهنگی‌های امور اقتصادی دولت است، چند پیش‌فرض را برای ارائه تحلیل و راهکار خروج از رکود در نظر گرفته است که تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان امسال، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا با نگاه ویژه به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط از آن جمله‌اند. مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران که به نظر می‌رسد نقشی کلیدی در تدوین این گزارش دارد، با شرکت در برنامه‌ای زنده در تلویزیون ایران، مبنای تدوین این گزارش و بسته سیاستی آتی برای خروج غیر تورمی از رکود را این گونه توضیح داد.
ما 4 تا محدودیت اصلی الان باش مواجه هست. اگه بخوایم از رکود خارج بشیم، باید موضع خودمون رو نسبت به این 4 تا محدودیت مشخص بکنیم. محدودیت اول این است که خب ما با شرایط تحریم مواجهیم. در واقع دسترسی به بازارهای جهانی و اینا برای ما محدودیت ایجاد کرده. محدودیت دوم که خیلی جدیه، تنگنای مالیه. شرایطی که بانکای ما دارن، بازار سرمایه ما چقدر میتونه منابع خلق بکنه در اختیار بانکای اقتصادی قرار بده، بودجه دولت. محدودیت سوم این است که ما الان با افت جدی سرمایه گذاری مواجه هستیم. و محدودیت چهارم هم این است که چون سطح درآمد در جامعه ما کاهش قابل توجهی داشته، با افت تقاضا هم در داخل به خاطر استمرار رکود و عمق رکود مواجه شد. ما اگر راجع به خروج از رکود در سال 1393 داریم صحبت میکنیم، 2 تا از این 4 تا محدودیت رو ما کاریش نمیتونیم بکنیم. یکی محدودیت های بین المللیه، یکی هم سرمایه گذاری.
آقای نیلی در این برنامه از توجه دولت به تورم و در این حال تلاش برای خروج از رکود تاکید کرد.
درسته که ابعاد تحولی که نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده مشخصا در زمینه تورم ابعاد قابل توجهی بوده، ولی شرایط ما الان نسبت به شرایط مطلوب فاصله زیادی داره. آنچه که امروز زندگی مردم ما رو خیلی تحت تأثیر قرار داده و به همین خاطر هم مشغله اصلی دولت شده، موضوع رکوده. واقعا اینطوریه که اون کاهش‌های قابل توجهی که در سال‌های 1391 و 92 اتفاق افتاده تا سال 1395 آثارش خواهد بود توی اقتصاد ما. منتها وظیفه دولت اینه که روند تحولات رو به سمتی ببره که اقتصاد از رکود خارج بشه.
بخش عمده‌ای از این بسته سیاستی دولتی‌ها توجه ویژه تدوین کنندگان آن به نقش نظام بانکی برای بیرون راندن اقتصاد ایران از رکود است. با این نگاه ویژه به نظام بانکی است که گفته‌ها و اظهارات ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با دقت و شدت و حدت بیشتری رصد می‌شود. آقای سیف در تازه‌ترین نشستی که با فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته، از توجه بانک مرکزی برای بازگرداندن نقش هدایت منابع مالی مورد نیاز تولید به شبکه بانکی سخن گفته است.
الان بر مبنای نرخ موجود حد اکثر قدرت جمع‌آوری منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی این حجمی است که داره انجام میشه. دوستان اگر تسهیلات بیشتر از این لازم دارید، بانک مرکزی که نمیتونه از پول پرقدرت خودش اجازه بده که استفاده بشه، این بانک‌ها باید منابع جمع کنن. جمع‌آوری منابع بیشتر یعنی در یه نرخ بالاتر. این نرخ بالاتر بیس برای افزایش نرخ سود تسهیلات. اگر این منطق رو بپذیریم، باید اجازه این کار انجام بشه. ما فکر میکنیم مصلحت نیست. 40% از پایه سرمایه یه بانک میتواند در بنگاهداری و سهام شرکت‌های دیگه اینجا باشه. الان متوسط این قضیه تو نظام بانکی که این همه داره روش بحث میشه شده نزدیک 50%، و ما هم به شدت داریم فشار میاریم. بعضی از بانک‌ها متخلفن، بعد منضبط بشن که برگرده به اون 40%.
سکانداران اقتصاد ایران و از جمله آنها علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه همان جلسه با فعالان بخش خصوصی این گونه از امیدهای خود به بسته سیاستی دولت سخن گفته است.
این بسته ای که دولت تهیه کرده یه بسته جامع و کامل هست، یعنی مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و بودجه‌ای که برای خروج از شرایط رکودی لازمه توی این بسته پیشبینی شده.
اما جمشید اسدی اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس از جای خالی یک سیاست در بسته سیاستی دولت سخن میگوید.
اگر دولت نه اینکه در کل مبارزه علیه راندخاری موفق بشه در کمتر از یک سال، اما روی کرد خودشو در این مورد نشان بدهد، آن وقت است که رونق اقتصادی کم کم شروع میکنه به اتفاق افتادن در کشورمون. این که رکود الان شده درست به دلیل همینه که خب آقای روحانی، اگر آنچه را که میگویید، اگر یک روز در میان خودتان یا همکارانتان به درستی اشاره به وضع مشکل فساد در دستگاه اقتصادی رانتخاری میکنن، خب بالاخره باید یک کاری در این مورد بکنید. نمیکنن، خب این رکود اقتصادی باقی میمونه.
کم نیستند کارشناسان اقتصادی خارج از مجموعه دولت که با آینده پر رونق اقتصاد ایران چندان خوشبین نیستند. از جمله آنها فرشاد مومنی است که در گفتگویش با سایت الف اطمینان می‌دهد که با این رویکرد کارنامه این دولت با دولت قبل فرق چندانی نخواهد داشت. از اینکه تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. با من در تماس باشید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.